Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve âlihi tahirin. Velanetullah ala adaihim ecmaîn. Estaizu billahi semî'il alîm mineş şeytânir recîm. Allahumme vaffiqna limâ tuhibbu ve terdâ. Allahumme la'an evvela zâlimin zalama hakka Muhammed ve âli Muhammed ve âhire tâbi'in lehu ala zâlik. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين همه عزیزان سلام عرض میکنیم ان شاء الله خداوند از برکات این ایام و لیالی و عنایات حیات مبارکی این ایام به لطف کرمش بهرمند کند انشاءالله و هر سه برای بندگان مخلص خود عطا خواهد فرمود بر جمع عزیزان انشاءالله عنایت فرماید. بحث در این بود که مسائل تربیتی نفس فقط یک سری برنامه های فردی نیست که انسان در یک گوشهی بشیند و دل خوش کند که با برنامه های فردی خود به جایی میرسد، چون خدای متعال همه دستورات و احکامی که صادر فرموده هر کدوم در نفس او نقش مناسب خودش رو دارد. بلا تشبیه مثل این که بدن یک انسانی دستاها و بازوهایش یک متر دراز بشود، ساقه های پایش 10 سانتی باشد، خب بدن او چه وضعی پیدا می کند؟ فک او، حجم دهان او 10 سانتی متر مشعب باشد، دندانهای او هر کدوم 1 متر باشد، و چه وضعی پیدا می کند؟ خداوند متعال در خلقتش مخلوقات خودش را چقدر موزون آفریده است، تسویه فرموده است. تمام ذرات ساختار او رو یک حکمتی هست که ما نمیتوانیم آن را به سلیقه خودمون کم و زیاد بکنیم. ما نمیتوانیم احکام الهی را، دستورات دین را به بعضی هایش ایمان بیاوریم، بعضی هایش رو خیلی دقیق عمل بکنیم و به بعضی هایش اصلا اعتنا نکنیم. برای بعضی از مستحبات احکام فردی اونقدر دقیق باشیم که انگار از اوجب واجبات برای مهمترین واجبات اجتماعی و سیاسی و خانوادگی و بسیاری از وظایف دیگر بی اعتنا باشیم و بعضا خدای نشرده در اثر فرهنگه های مرموزانهی که پادشاهان، طاغوتیان در طول تاریخ فرهنگ غلطی درست کرده اند بر علیه اونها، که اگر کسی اونها رو دنبال کند، حتی حرفشو بزنه، بگوین این آدم هم سیاسی شد، ولش کن، ما میخواهیم فقط اخلاقی باشیم، این حرفا حرفای سیاسیه، بریز کنار، ما اینها خیلی خطرناک است، ما از خودمون نمیتونیم به بعضی احکام که خوشمون میاد اینها رو تا دقیق دقیق به بهانه که خیلی مقدس شدیم و خیلی از واجبات مهممون اینها صریح آیات و فرمایشات قرآنه. می فرماید اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، در سوره مائده. خیلی صریح که اینها رو دوستان خدا کسانی هستند که بر مؤمنین ذلیل هستند، نهایت تواضع و فروتنی رو در برابر مؤمنین دارند، بر کافرین عزیز هستند، عزتمند هستند، بر کافرین خم نمی شوند، بر کافرین قدرتمند هستند، در راه خدا مجاهده می کنند و در این باره از هیچ ملالت جری و ملامت جری هم ترسی ندارند. خیلی سریع اصلا معلوم میشه که این گونه قضایا از اول بوده، مال امروز نیست، از اول اختلاف شدید و تضاد جدی بین روش سلاطین و مدیریت پادشاهان و مدیریت پیامبران، مدیریت توحیدی با مدیریت طاغوت، در وسط هم یه عده‌ای بودند که کارشون فقط اینجور تخریبه ها، اینجور تضعیفه های روحیه که این مؤمنین رو به خاطر این کارهاشون مذمت می شردن، ملالت می شردن، ملامت می شردن. و معلوم می شود که این ملامت ها هم سازمان یافته بوده. یکی از ابزار پیچیده ابلیس و شیاطین انسی جنی بوده که بایش سازماندهی خیلی حساب شده و زو آفرین و شکننده بر علیه مؤمنان در جامعه کاری می کردند که کسی جرأت چنین کارها رو پیدا نکنه و لا یخافونه، همچون زوه های می بافتند، عبارت های ادبیات خودشون، تو رو چه کار به این حرفه ها، فلانی تو هم سیاسی شده ها مثل این که عواش عواش، فلانی سرت داره درد گرفته مثل این که، فلانی تو هم زن بچه داری، برو زندگی خوده، تو رو چه کار با این حرفه ها، سرت رو بینداز، برو نماز روزه تو بخون، زندگی تو بذار، اونها خودشون از نیش زبانهای عجیب در زیارات داریم، مثلا در زیارت امام حسین علیه السلام یکی از زیارتهاش هست که سلام بر اون چه کشته نیش زبانهاست، چه اینها نگه صریح فرمایش قرآنه، ولا یخافون لومت لائم. در یک جایی در سوره فتح می فرماید اشداء و علل کفار رحماء و بینهم، مؤمنین بر کفار خیلی شدید و غلیظند اما در بین خودشون خیلی مهربان هستند. این دیگه بنده نارو توضیح نمیدم، چون الحمدلله عزیزان اساتید بزرگواران خودشون الحمدلله اهل تحقیق مطالعه ما از باب ذکر آیات و روایات تمسک میکنیم که انشالله خدا خودش ما رو از آن مجاهدینی که در قرآن صفات آنها را فرموده است از آن مجاهدین قرار بدهد. نسبت به مؤمنین، مؤمن وظایف سنجینی دارد. می فرماید مولا پیامبر اشرف صلی الله علیه و آله و سلم: من مشا فی عون اخیه و منفعته فله ثواب المجاهدین فی سبیل الله. اگر کسی برای کمک به برادر مؤمنش و برای منفعت رساندن به او قدمی بردارد، ثواب او ثواب مجاهدین فی سبیل الله. این چه مؤمن چه کسی است که در جای می فرماید امام سجاد علیه السلام: من قضا لأخیه المؤمن حاجتن قضا الله عز و جل له یوم القیامت 100,000 حاجتن. اگر یک نفر یک حاجتی از حاجات مؤمنش را برآورده بکند، خدای متعال در روز قیامت 100,000 حاجت او را برآورده میکند. در جای پیامبر خدا صلوات الله و سلام و سلم میفرماید: من قضا لأخیه المؤمن حاجتن کان کمن عبد الله دهره. اگر کسی یک حاجتی از برادر مؤمنش رو برآورده بکند، مثل اینکه تمام عمرش را در عبادت خدا است. در جایی می‌فرماید: من سعا فی حاجت اخیه المؤمن فکأنما عبد الله 9,000 سنتین صائما نهاره قائما لیله. الله اکبر. اینا چه عباراتی است! ما چه مسئولیت های سنجین در جامعه داریم. مؤمن چیه؟ کسی در باره برآورد کردن حاجت برادر مؤمنش بکوشد. مثل این است که خدا را 9,000 سال عبادت کرده، اونم چه عبادتی! همه روزهایش روز بود، روزه بوده، همه روزهایش روزه بوده، همه شبهایش در حال احیا و بیداری. این سه نقطه هایش بایستی در این روایات در جای می فرماید: من اتاه و اخوه و فی حاجتن یقدر على قضائها فلم یقضها له سلط الله علیه شجاعا ینهش ابهامه فی قبره الى یوم القیامه. اگر کسی یه برادر مؤمن او دست حاجت به او دراز کرد، دست قضای حاجت به او دراز کرد، در حالش او می توانست این حاجت او رو برآورده کنه و این کار رو نکند، در قبر خدا یک ماری را به او مسلط خواهد کرد که انگشت ابهام او را تا روز قیامت بجزد. حالا رابطه این با انگشت ابهام چیه؟ حالا نها دیگه بحثهایش ارزای خودش. در جایی می فرماید امام باقر علیه السلام: ما من انسان یتعن فی عین مؤمن الا مات بشر میتت و کان غمنا ان لا یرجع الی خیر. اگه یه کسی برای مؤمنی طعنه بزنه که در جلوی مردم خرد بشه، این نمی میرد مجر به بدترین صورت مرگ و شایسته است که او دیگر به روی خیر نبینه، به خیر بر نگرده. روایاتی از این قبیل زیاد هست که بنده حالا می فرماید: مشی الرجل فی حاجت اخیه المؤمن یکتب له عشر حسنات و یمحا عنه عشر سیئات و یرفع له عشر درجات. قدم زدن، حرکت کردن به سوی برآورد کردن حاجت برادر مؤمنش سبب می شود که برای او 10 حسنه نوشته شود و 10 سیئه محو بشود و 10 درجه برای او داده بشود. روایات دیگری که خیلی تکان دهنده و در جای می فرماید: منظار اخاه لله لا لغیره التماس موعد الله و تنجز ما عند الله و کل الله به 70,000 ملک ینادونه الا طبت و طابت لک الجنه. امام صادق علیه السلام: اگه یک نفر نیت کند، تصمیم بگیره که به زیارت برادر مؤمنش برود، منتها فقط لوجه الله، فقط به اینکه به وعده های خدا که درباره زیارت مؤمن فرموده به اونها برسه، آنچه که از پاداشی که پاداش عظیم در این باره در پیش خدا هست به آنها برسه، خالصا لوجه الله، نه به نیت های دیگر، اون وقت خدا به او 70,000 ملک به او می گمارد که اونها مژده می دهند که خوشا به حالت، بهشت برای تو گوارا باد. امام صادق علیه السلام می فرماید: من زار اخاه فی الله قال الله عز و جل ایای زرته و ثوابک علیه. و لست و ارضا لک ثوابا دون الجنه. اگر کسی خالصا لوجه الله فی الله به زیارت برادرش بره، خدا به او میفرماید به زیارت من آمدی، مرا زیارت کردی، ای بنده ثواب تو در عهده خود من است. ملائکه ها اینا نمیتونن ثواب تو رو حساب بکنن، خودم ثواب که علیه و بر تو راضی نیستم به جز بهشت هیچ ثوابی را. روایات فراوانی که من از اینها بگذرم، چون امام صادق علیه السلام میفرماید المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن احترامش از کعبه بزرگتره. در جایی میفرماید قال الله عز وجل لو لم یکن من خلقی فی الارض فی ما بین المشرق والمغرب الا مؤمن واحد مع امام عادل لاستغنیت به عبادتهما ان جمیع ما خلقت فی ارضی ولقامت سبع سماوات و اراضین بهما. مؤمن چیست؟ خدایا حضرت چه میفرماید؟ خدا میفرماید در بین خلق من هیچ کسی نباشد در فاصله بین مشرق و مغرب الا یک نفر مؤمن با یک امام عادل. من کفایت میکند بر این که به وسیله عبادت این دوتا از عبادت جمیع خلق در زمین و البته هفت آسمان به آن دو برپا شده است و تمام زمین به آن دو برقرار شده است. در جای می‌فرماید المؤمن اکرم علی الله من ملائکه المقربین، اکرمو. در جای می‌فرماید ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن. حق مؤمن، درباره حق مؤمن خیلی روایاتی هست که بنده یکیشون رو به لحاظ دیگه ملاحظه وقت امام صادق علیه السلام می‌فرماید من حبس حق المؤمن اقامه الله عز و جل یوم القیامته خمس مئت آمن علی رجلیه حتی یسیل عرقه او دمه. در شاب اصول کافی این اجر یه کسی حق مؤمنی رو حبس کنه، به حقش رو به او ندهد، خدای متعال روز قیامت 500 سال روپا نگهش می دارد، آنقدر که عرق و خون از او جاری بشود. حالا اینها ظاهر عبارته، یه فرصت مفصلی می طلبد که کلمه کلمه این عبارت ها باز بشه و رابطه یک مؤمن با نظام هستی و اینکه انسان مثلا 500 سال اونجا روپای وا میسته، نا در جلسات قبل بحث شده که شباهت به این عالم نیست که مثلا بگیم یه نفر رو همزور نگه داشتند. اینا خودش متناسبون عالم که بحث خودش رو دارد. اینا همه مربوط به وظایف اجتماعیه. یک انسان هست در جای می‌فرماید یوزن و یوم القیامت مداد العلماء و دماء الشهدا و یرجع و مداد العلماء على دماء الشهدا. این عالم ربانی چه نقشی در این جامعه دارد؟ چه کاری میکند از بشر عادی، از مشرب اهل بیت علیهم السلام چه انسانهایی تربیت میکند که به سمت شهادت عاشقانه میدوند؟ بنابراین ارزش چنین عالمی نه فقط خودش، خیلی قابل دقت ها، مقایسه نمی کند عالم رو با شهید، مقایسه می کند مرکب قلم عالم را با خون شهید که در روز قیامت سنجینی می کند ارزش مرکب قلم عالم بر خون شهید. اینها نمی شود که فقط ما یه بخشی از وظایف رو که فردی خودمون دل خوش کنیم و این وظایف به این سنجینی مهم خدا لعنت کند دشمنان اهل بیت علیهم السلام را طوری فرهنگ سازی کردند در طول تاریخ که معروف منکر شد، منکر معروف شد. اون کارهای بسیار مهم و اساسی شد منکر، کارهایی که منکر هست شد معروف. دیگه صریح قرآنه در سوره مجادله می‌فرماید لا تجدوا قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک كتب في قلوبهم الايمان. این شما پیدا نمی‌کنید وقتی قرآن فرات پیدا نمی‌کنید یک کسی را که به خدا و روز قیامت مؤمن باشد پیدا نمی‌تونید بکنید که او چی؟ یوادونه، دوست بدارد. من کسی را که حاد الله، اون شخص خدا را دشمن می‌دارد. حتی چی باشه؟ نزدیک خودش باشد. ولو پدرانشان، ولو فرزندانشان، ولو برادرانشان، ولو قوم اقربایشان، اینها دوست نمی دارند آنها را. اگر البته خیلی سخته واقعا، آدم هر رافش می زنه. در اول انقلاب الان یادم نیست که یک مادری پسر خودش که در خانه تیمی چونزا نقشه ترور میکشیدند اونو میره گزارش میده، میاد میگیرنشون اعدامش میکنند. خیلی مرحله امتحان واقعا، آدم وقتی این آیات رو میخونه، این روایات رو میخونه، گاهی دلش به لرزه میفته که خدایا یه امتحانی پیش بیاد آدم. این بحث قلبی هست، حالا بحث اعضای ظاهر جای خودشه. یوادونه یه امر قلبیه، باطنیه، از دل او رو دیگه کنار انداخته. حالا احترام پدر و مادر در روایات هست که به حسب ظاهر اون رعایت بکند اون شرایط خاص خودش رو، اون به معنای کافر که دشمنی با خدا نکنه، اون کافر که با خدا دشمنی بکند. اینا ظرافت های پیچیده دیگر مفاهیم هست که بایستی در شرایط تخصصی خود بررسی بشه. امام باقر علیه السلام، بله، اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان، اونها همانها هستن که خداوند کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان را در دلهایشون دیگر نبش کرده، محکم کرده، دیگر ایمان در دلنها رسوخ کرده. امام باقر الاسلام فرماید الایمانو حبون و بغزون. که به ما بگن که فلانی مثلا برای بدنه ماشینت یه میخ مثلا کشید، یه خراش زد مثلا، آدم از وسط سفره میپره، نمیدونه چطوری بشه، ای ماشین من ببینم چی شد، میگن خراش کشیدن، تکون میخوره، عجز عمل نشون میده. شاید هم بره بینه یک میخی یه سانتی مثلا، این کسی یه بچه ای میجرده، چی بوده، چی کار، ناراحت، عصبی. اندازه ما همین اندازه حساس باشیم که برای اسلام و مسلمین خراش میزنند، همین اندازه انسان وضع اوضاعش عوض میشه. انسان یک موجودی است که انس‌پذیر، وقتی با یه چیزی خیلی انس میگیره دیگر حساسیتش از بین میرد، اون حال هوای حساس جدی فعال انفعال اینها دیگه صفر میشه. این تلفن ها که تازه در اومده بود، هندلی بود، تو یک مرکزی بود، اول میدادن اونجا شماره رو نصب وصل میشد، بعدم اونم در جاهای محدودی بود، بعضی ادارات، بعضی خیلی ها کنجکاو بودن که آخه چطور میشه آدم مثلا یه چیزی بذاره گوشش از مثلا اونور دنیا بشنوه صدای او رو، حرف بزنه او هم اونجا بشنوه، یه کنجکاوی عجیبی. الان اونقدر اونس جلتین انسان با این گوشی، یه بچه 2 ساله 3 ساله برمی داره این ور میزنه ها، خیلی عادی دیگه، اندازه چوب کبریت شده دستش، از بس که اونس گرفته، از بس که این اونس گرفته. خانم هایی بودن که عفتشون اونقدر بالا بوده که حتی در پیش عمویش که محرم اوست خجالت میکشه که با لباس بدون چادر مثلا تو خونه بشینه. اینقدر تمام عفت وجودشو حالا دیگه عادی شده، هیچ حساسیتی بر این که مثلا فلان مترف بازی، فلان مثلا رفتار، فلان بی‌حیایی، چیز خیلی عادی عادی، از بس که شیاطین ها رو هی لج میکنن با سیستم های عجیب پیچیده روانشناسانه، جامعه شناسانه تزریق میکنن که دیگه چیز عادی باشه، قبه حساسیت کنه از بین بره. حالا دخترش مثلا اینجور باشه، خب حالا دیگه اینجور است دیگه، روال زندگی اینه، اونقدرش عکسش حالا خجالت میکشه مادره دخترش رو با حجاب مثلا به مهمونی ببره. الایمان حب و بغض، صاحب فرمود الدین هو الحب و الحب هو الدین. اصلا دین به یک معنای فطری همون تمام وجود انسان عشق و خلافین بغض، اندازه خراش ماشین برایش حساسیت نیست که یه تکونی بخوره. امام صادق علیه السلام فرمود که طلبت حب الله عز و جل و وجدته فی بغض اهل المعاصی. طلبت حب الله عز و جل و وجدته فی بغض اهل المعاصی. من عشق خدا رو دنبالش بودم، آن را یافتم در بغض اهل معاصی. چقدر میخواهن ما را بی خاصیت و بی تفاوت، این همه فضاهای سنجین، اینا همه ملاحظه فرماد آیه و روایت کلام نور هست، منتها در تربیت نفس، در متن جامعه، در سختی های در درگیری با دشمن، در این جاها، این برنامه های فردی هم اونجا معنا پیدا میکنه، اثرش تثبیت میشه. همطور که عرض شد، بغض به دشمن به معنای نیست که رفتارهای بیرویه و دور از شأن یک مؤمن ولو دشمن خدا باشد، دشمن ما باشد، نوع دشمنی ما با دشمن خدا با روش رفتار او با ما خیلی تفاوت دارد. سربازان صدام، افسران اونها موشک و بمب رو میزد روی بیمارستان سر مریض. سرباز امام خمینی تربیت شده مشرب انقلاب، گلوله رو به سینه دشمن میکوبید، اما اون وقت که اسیر میشد قمقمه آبش رو به او آب میداد و میگفت چون حالا اسیر در دست منی. او با اسرا اونجور رفتار میکرد، سرباز اسلام اینجور رفتار میکرد. ما سیستم دشمنیمون هم با دشمن خدا با روش عبودت، عبودیتی خداست. سیستم انقلابی مؤمن با سیستم انقلابی مارکسیست ها خیلی تفاوت دارد. سیستم انقلابی که تحت رهبری الهی باشد، فعالیت های اجتماعی او، سیاسی او، انقلابی او، همگی رنج روی توحیدی دارد، برای خداست، نه برای چین توزی شخصی و یا حریم شکنی حریم ها که خدا قرار داده بی حساب کتاب، که اینها بحث های مفصلی است که جزء مهم مسائل تربیتی سیر الالله است. خب این مطلب خیلی بحث طولانی دارد، روایت هم حیفم میاد ناکه زیاد. البته حالا من یکی رو، مولا الاسلام می فرماید اذا استول فسادو على الزمان و اهلهی فاحسن الرجلون الظن بالرجلین فقط غرره. سیستم نظام مؤمنین سیستم ساده لوحانه نیست. اینا را فرهنگ شیاطین غرب استکبار زوری القا کرده اند. مؤمن یعنی یک آدم صاف و ساده که با کسی چیزی نخیر. مولا الاسلام فرماید زمانی که فساد بر یک اهل زمانی مستولی شد، یعنی دیگه غلبه پیدا شد، هر کجا سر میزنی دست میزنی از توش فساد در میاد، فراگیر شد، اونگاه شخص اگر به شخصی حسن ظن بکنه فریب خورده، اونجا باید چشم گوش رو خیلی تیز باز بکنه، ساده لوحانه نگه که حالا دیگه اونم یه آدم یا اونم یک مثلا فلان هست. باید حواسش رو جمع کنه، باید بصیر تیزبین، تا براش احراز نشه که شخص واقعا به حقه با چهار تا کلمه و فریب نمیخوره، فقط غرره. پس مسئله تربیت نفس یک مسئله فراتر از چند تا عبادت در یک گوشه کار فردی. علی حال انشاءالله خدا توفیق بدهد که ما همه ابعاد دین رو در محور عبودیت برای انجام وظیفه الهی در هر بودی از عباد زندگی انشاءالله توفیق عمل پیدا بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.